تهران میرسانیم. مراسم بزرگ داشت شهید امنیت فرج الله شوشتری، فرزند برومند سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری، امروز سه‌شنبه 30 دی از ساعت 14 تا 16 در مسجد امام صادق علیه السلام واقع در میدان فلسطین تهران برگزار می شود.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا دونه شنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران، شنوندگان عزیز و بزرگواری که هر روز این ساعت و این دقایق همراه ما هستید و تازه‌های اقتصاد و بازار رو در رادیو تهران دنبال میکنید. آرزو میکنم هر جا که هستید خوب باشید، تندرست باشید، همراه ما باشید و امروز هم اینجا در بازار تهران با ما خبرها و تازه‌های اقتصاد رو بشنوید. خب همونطور که خدمتتون گفتم امروز سه‌شنبه است، 30 دی 1404، و ما طبق روال هر روز همیشه برنامه‌مون سعی می‌کنیم که حالا با توجه به اطلاعاتی که در دست خواهد بود و آمارهایی که می‌تونیم به دست بیاریم در این ساعت از سایت‌های معتبر و بخشی که خبررسان هستن، شما رو در جریان تازه‌ترین اخبار و اطلاعات بازار و اقتصاد قرار بدیم. امروز با توجه به وعده‌ای که دیروز با شما داشتیم، حتماً می‌خوایم که با آقای پوریان رئیس شورای تامین دام کشور صحبت بکنیم. حالا اظهار نظرهاشون، صحبت‌هاشون پیرامون وضعیت این روزهای بازار دام و تامین گوشت قرمز در کشور، بحث واردات که به جهت تنظیم بازار انجام خواهد شد، اینها را حتماً از ایشون خواهیم پرسید. امروز سعی میکنیم که حتما پیگیر کار در واقع تعیین دستمزد کارگرای عزیز باشیم. میخواییم با آقای تاجیک از شورای عالی کار حتما تماس بگیریم و ایشون رو طبق وعده‌ای که دیروز با ما داشتن و ما نتونستیم باشون صحبت بکنیم بیاریم روی خط و بپرسیم که بالاخره تصمیمات چه شده، بحثا به کجا انجام میده و کی انشالله بعد منتظر باشیم که خبر نهایی تعیین میزان دستمزد و حقوق کارگرای عزیز ما اعلام بشه. اینا بخشای دو بخش گفتگوی ما بود که در برنامه تصمیم داریم حتما امروز انجام بدیم و گفتگوها رو تقدیم بکنیم به شما. ما بین اون خبرهای تازه اقتصادی هم خواهیم داشت و باز با شما همراه هستیم. سعی میکنیم که انشالله زمان داشته باشیم سری هم بزنیم به روزنامه های اقتصادی و عناوین این روزنامه ها رو به اتفاق شما بررسی بکنیم. بخش مهم برنامه ما همراهی شما عزیزان با ماست و اون چرا که شما از ما میخواهید در سامانه پیمکی ما 3094 این مجال برای شما هست که هر اون چرا که علاقمند هستید در بازار تهران ما پیگیرش باشیم و سوال دارید که فکر میکنید ما میتونیم به سوال شما جواب بدیم و پاسخش رو برای شما پیگیری بکنیم، حتما برامون پیمک بکنید به 3094. پیشا پیش از همه شما عزیزان تشکر میکنیم، دعوت میکنیم در کنار ما باشید. برنامه را امروز با خبرهای تازه آغاز میکنیم. خبری هست با این عنوان 400 هزار خانوار کم درآمد تا سال 1407 خانه‌دار میشن. این میتونه یک خبر خیلی خوب باشه. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفتن که تا سال 1407 به عنوان سال پایانی برنامه هفتم در مجموع 400 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان از طریق بسته حمایت از این قشر تأمین و تحویل خواهد شد. آقای حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفتند که رویکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت 14 مبنی بر خانه‌دار شدن گروه‌های کم درآمد متقاضی مسکن است و گفتند که تمرکز دولت در بخش مسکن بر این اصل قرار گرفته که از طریق توسعه منابع و تمرکز سیاستی از گروه‌های کم درآمد واقع در دهک‌های 1-4 درآمدی حمایت مؤثر انجام بشه. گروه‌هایی که عمدتاً به دلیل عدم تمکن مالی و ناتوانی در تأمین سهم آورده ناچار به انصراف از طرح‌های حمایت مسکن یا فروش امتیاز خود میشند. ایشون گفتن هدف گذاری دولت بر این مناسبت که سیاست‌های حمایتی و منابع محدود و کمیاب دولتی به طور دقیق به جامعه هدف اصابت بکنه و نتیجه نهایی اون هم خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد باشه. وزیر اقتصاد و دارایی گفتند با حذف رانت از ارز ترجیحی شاهد تقویت تولید و رسیدن عادلانه این ارز به مردم هستیم. سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی گفتند که بحث ارز ترجیحی همونطور که صحبت شده بود حذف نشده بلکه اصلاح شده و به مصرف کننده نهایی خواهد رسید. پیش از این هم ارز به وارد کنندگان و واردات کالا اختصاص پیدا کرده بود و بعضن از کشور خارج می شد و به تولید کننده نمی رسید. رئیس مرکز بازرسی و ارتباطات مردمی گفتن که تا به امروز 66 میلیون نفر از اعتبار کالابرگ استفاده کردن و قیمت کالابرگ تا فروردین ماه ثابت خواهد ماند. ایشون آقای سنگسری رئیس مرکز بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت تعاون هستند که گفتن تا به امروز 66 میلیون نفر از اعتبار کالابرگ خودشون استفاده کردن. مردم از دو طریق میتونن اقدام به خرید کالابرگشون بکنن که در حال حاضر و طبق برنامه‌ریزی های انجام شده قیمت 9 قلم کالا تا به امروز ثابت بوده و بعد از 4 ماه درباره قیمت‌های جدید و افزایش اعتبار کالابرگی مردم تصمیم گیری خواهد شد. فعلا کمی از دنیای خبرها فاصله بگیریم. با اعلام ساعت 11 و 11 دقیقه خدمتتون اعلام میکنم که الان آقای منصور پوریان رئیس شورای عالی تامین دام کشور پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای پوریان سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان بسیار عزیزم، در خدمتم خواهم.
خیلی متشکرم ازتون آقای پوریان. ما حالا قرار بود که دیروز با شما صحبت بکنیم، خبر البته هنوز هم خبر تازه است راجع به فراوانی و میزان موجودیت گوشت قرمز در بازار داخلی کشور، وضعیت تولید داخل و بعد بحث واردات به جهت تنظیم قیمت محصولات موجود در بازار. اینها مطالبیه که میخوام راجع بهش امروز با شما صحبت بکنم. الان وضعیت کشورمون، وضعیت تولید داخل از نظر گوشت قرمز چگونه است؟
همینطور که شما الان تو عرضه اولیه گزارشتون گفتید، الان شرایط ما به گونه ایه که خب بعد از اون شوکی که وارد بازار شد به خاطر در واقع حذف ارز ترجیحی از نهادهای دامی که می‌دونید، به هر حال نهادهای دامی تاثیرپذیری بیشتری از این موضوع خوردن، با توجه به اینکه ما توی یک فضا و توی یک حالتی بودیم که به هر حال فصل زمستان معمولا هم تقاضای گوشت بالا میره و هم در کنار اون یه زایش‌های زمستانه رو داریم که معمولا کاهش دام تو میادین یا بهتره بگم جا به جای دام با مشکلات عدیده روبرو شد. ولی در کل وضعیت به گونه ایه که میتونم بگم با توجه به این که الان به هر حال گوش هم جزء کالاهای کالابرگی هم هستش، میزان مصرفش هم میره بالا، اما شرایطی که هست در حال حاضر باید بگم که خب بعد از اون وضعیتی که ایجاد شد، الان چیزی که مهمه اینه که تأمین گوشت و دام میبایست با شدت و حدت و به قول معروف زیاد انجام بشه تا بازاری که شکل دهیش و نوعیتش عرضه و تقاضا میشه شکل بگیره. در حال حاضر خب کارهای خوبی انجام شده، گوشت هست، منتها باید بگم که هنوز قیمت واقعی گوشت توی در واقع قیمت و بازار گم شده. در کنار اون گوشت‌های دیگه تنظیم بازاری یا گوشت‌هایی که باید از بیرون وارد بشه در حال انجام، اون هم به صورت گوشت به بسته‌بندی شده یا منجمد، در کنار اون هم باید بگم دام زنده، یعنی ما توی روزهای آینده شاهد این باشیم که یک عرضه گسترده تو بخش دام و حتی گوش شکل میگیره. اون موقع شاهد اون خواهیم بود که قیمت ها هم متعادل تر خواهد شد و اون قیمت هایی که الان شما تو بازار میبینی قیمت های واقعی گوش نیستش، بلکه به قول معروف یک قیمت های مصنوعی محصول شوک های بازاری است. بنابراین میریم که شاهد این بشیم که قیمت ها تعادل بیشتری پیدا کنه، در کنار اون میزان سطوح عرضه هم دام و هم گوش بیشتر بیشتر بشه. دیروز هم معاون اول رئیس جمهور دستور دادن که از کشورهای شمال ایران دام و گوش وارد بشه. خب طبیعتاً اون نیاز بود که از استانهای جنوبی هم همین کار انجام بشه که ما برای تنظیم بازار با توجه به رسیدن به ماه مبارک رمضان و عید نوروز شاهد در واقع عرضه های گسترده گوشت و دام باشین که این خودش یک نوع رقابت خیلی خوبی رو ایجاد خواهد کرد و شاهد اون هم خواهیم بود که قیمت ها مناسبتر و واقعی تر خواهد بود.
بله درسته. پس واردات گوشتی که قرار هست انجام بشه هم شامل گوشت گوسفندی هست، هم گوشت گاو و هم منجمد و هم گرم، درسته؟
بله بله. در الان البته نا گفتن همونه هم هستش، ولی خب محدود بود.
بله.
اما الان که دیگه کاملا آزاد شد، تقریبا میشه بگیم از حالت محدود بودن خارج میشه و میره به حالت در واقع تامین بالا. تامین بالا به دلیل اینکه به هر حال گفتم با ماهای پرمصرفی روبرو هستیم، گفتم ماه مبارک رمضان و هم عید نوروز، پس بنابراین نوعیت تامین و عرض خب بیشتر را در کنار رو نباید فراموش کنیم که ما امسال زایش های خیلی خوبی رو تو بخش دام سبک داشتیم.
درسته.
اما خب این زایش ها تا رسیدن به کشتار فکر کنم تا
بهار
اواخر اسفند یا بهتره بهتم اول بهار عرضه خواهد شد. در کل درسته. در کل میشه بگیم شرایط مناسب تر هستش، منتها گفتم الان قیمت هایی که هست، گلگی هایی که هست، بیشتر ناشی از قیمت‌های مصنوعی و شوک‌هاییست که خب به هر حال وارد بازار شد. فقط گوشت رو هم در بر نمیگیره، بلکه کالاهای دیگه رو در بر میگیره. اما در کل به نسبت گوشت باید بگم که شرایطش بهتر از بقیه کالاهاست و تأمینش راحت‌تر از بقیه کالاهاست.
بله. آیه پوریان عزیز، من میتونم ازتون سوال بپرسم که از کجاها قراره که گوشت وارد بشه؟ در کدام کشورها؟
ببینید هر کشوری که دامپزشکی ما مشکل بهداشتی نداشته باشه، از نظر دامپزشکی ما مقبول باشه، میشه از اون دام و گوشت رو شما تأمین کنید. اما الان این نکته مهم نیست، این نکته یکی از نکته‌های ضروری بهداشتی در بحث بهداشت کالاست. چیزی که مهمتره و من به دوستان هم گفتم با دستن در کارانینا، این که ما بتونیم دام گوشت با قیمت خیلی مناسب برای کشورمون تهیه کنیم.
خب کیفیت تاثیرگذار نیستین؟
چرا؟ کیفیت و نوعیت قیمت.
کیفیت خوب و قیمت مناسب، درسته؟
بله. اینه که بتونیم چی بازارمون رو از این لحاظ تامین کنیم که بتونه سبد پروتئینی ما هم شاهد تنوع بالا هم شاهد قیمت‌های متفاوت بشه که بتونیم این فضا رو کاملا پوشش بدیم. الان
بله.
بیشترین وارداتی که الان در حال حاضر انجام به صورت گوشت منجمد هندوستان هستش، عرضم به خدمت شما از کشورهایی مثل پاکستان هستش، مثل مغولستان هستش، اگه نگفتنم اون مغولستان بعد از اون شرایطی که الان زمستان هستش کمیل و خود صورت منجمد میاد، ولی کشورهای آسیای میانه خب به هر حال شما میدونید ظرفیت خیلی بالای تولید رو دارن.
بله.
کشورهای آسیای میانه.
بله.
در کنار اون میشه بگیم از طریق دریا از کشورهای دیگه هم میشه دام با قیمت مناسب و گوشت با قیمت اونم با کیفیت خیلی بالا.
بله.
انجام داد که اون موقع گفتم بریم به سمت اینه که این کالا هم به وفور باشن با قیمت‌های مناسب.
بله. آقای پوریان شما الان اشاره کردین به اینکه حالا برخی از این کشورهایی که نام بردید توانایی تولید خوبی هم دارند. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم، البته این سوال شاید اصلا یه بحث کاملا فنی باشه و شاید هم تو مجال گفتگوی امروز ما خیلی نگنجه، ولی میخوام ازتون بپرسم که آیا ما الان توی کشورمون به لحاظ فنی امکان استفاده از تمام اون چرا که میتونه به در واقع به عنوان امکانات تو کشور ما در نظر گرفته باشه داریم، یعنی از همش داریم استفاده میکنیم ظرفیت تولیدمون رو، یا اینکه نه حالا باز هم دچار مقفول ماندگی شده و به دلیل حالا یک سری اتفاقها بخشی از این فعالیتمون همچنان ضعیف مونده؟ چطوری الان وضعیت تولید کشورمون؟
ببینید صنعت دام سنگین ما که خودتون هم بهتر از بنده اطلاع دارید، کلا صنعت دام ما با دو تا شوک خیلی بزرگ و دو تا در واقع پدیده توی این مدتی که بوده، یکیش بالا رفت قیمت نهادهای دامی بود و هر حال تولید ما روی به قول معروف 15 تومن در بخش هر کیلو نهاده بسته بود خودش رو، بعد این قیمت به مطابق چند این برابر شد، خب خودش یکی به هر حال
نزدیک 80 هزار تومان شده الان. نه
چون
نزدیک 80 هزار تومان
کمتر از این، ولی خب مثلا آره.
بله بله.
در خصوص مبحث دوم، صنعت دام سنگین ما شاهد یک پدیده به نام تبرفکی بود.
بله بله. خب
برای تبرفکی هرچند که مدیریت شد، ولی آسیبی هم که وارد کرد به حوزه دام سنگین ما این بخشش بود. الان اهداف به این صورته: یک، اینه که برنامه به این پیش بره، یک در کنار تامین گوشت و در کنار تامین گوشت مورد نیاز بازار، جهت به قول معروف جبران و ترمیم آسیب‌های وارد شده به صنعت دام سنگین، باید دام پای پروار اوورد به صورت بسته‌های حمایتی و اینا رو توضیح بشن توی دامداری‌های مختلف.
بله،
این یکی از راهکارات که خیلی روش داریم عمل میشه در واقع توی مبحث دستن در کاران این کار. چرا؟ چون 1402 بازم با همین آسیبه روبرو بودیم.
بله،
اونتا دولت و وفد اومد و بخشی از دام رو تامین کرد و در دامداری‌ها به عنوان دام پای پروار توزیع کرد اینا.
بله،
در قالب بسته‌های حمایتی.
درست.
این یکی از بخشی که بتونیم تولید رو بازم با تقویت. چرا؟ چون شما می‌دونید تولید خرد یا بهتره بگم متوسط ما از این تغییر ارز و از این رفتار اقتصادی که انجام شد برای بیشترین آسیب رو میپذیره.
بله،
پس بنابراین برای جبران آسیب‌هاش، برای ترمیم آسیب‌هاش نیاز هست که شما بیارید و دام مورد نیازش رو در قالب بسته‌های حمایتی دام پای پروار بیاری و به دامداران و تولید کنندگان بدید که اینا بتونن به تولید خودشون ادامه و برای ماهای آینده مثلا گوشت آماده در دامداری رو داشته باشن. هدف تقویت و بالا بردن سطح تولید در بخش دامداری در کنار تقویت بازار و وفور کالا در بازار. این دو تا هدف اگر خوب انجام بشه و حمایت بشه، شما شک نکنه که هم تولید داخل ما خواهیم داشت که قدرت خیلی خوبی خواهم داشت.
بله،
و این که بازارمون همیشه تامین شدگی خیلی خوبی رو تجربه میکنه.
انشالله به هر حال وقتی که دوستان اینقدر در دولت پای کار هستن، به هر حال به فکر هستن، حتما
این همه دیگه اینجا باید پای
بله،
کار باشن.
حتما حتما
یعنی
تصمیم
پای دوست. کار اینه که کسی که توانایی داره در آها. این بخش باید تواناییشو بذاره که کمک کار باشه توی این شرایط حساس، توی این شرایط سخت. منی که امکاناتی دارم، حالا چه تو بخش تولید چه بخش تامین، باید تمام همت و قامت خودم رو بذارم که هم در بخش تولیدم مفید باشم و هم در بخش تامین این کالا برای بازار با قیمت‌های مناسب و فراوانگی. اینا همش هم باید پای کار باشیم.
برام
گفتن شرایط حساسه، در یک دوره گذرا در این شرایط قرار داریم تو بخش تولید و توزیع. مثلا به هر حال همه باید پای کار باشیم.
ان شاء الله، حتما حتما. خیلی خیلی ممنونم از ذات آقای پوریان، متشکرم از شما، سپاسگزارم. خداحافظ شما. خداحافظ. ساعت 11:23 است. ما اینجا در بازار تهران همچنان در رادیو تهران با شما همراه هستیم. وام مسکن روستایی 500 میلیون تومان شد. معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن گفتند افزایش میزان وام مسکن روستایی به 500 میلیون تومان در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده که طی چند روز آینده در هیئت دولت هم بررسی خواهد شد. حمیدرضا سهرابی معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن گفتند در جهت تسهیل نوسازی و مقاومسازی مسکن روستایی و واحدهای مسکونی در شهرهای زیر 25,000 نفر پیشنهاد پرداخت تسهیلات به 500 میلیون تومان داده شد که در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده و طی هفته آینده در هیئت وزیران هم مطرح خواهد شد. سهمیه‌ای که در این دوره برای نوسازی واحدهای مسکن روستایی در نظر گرفته شده 220,000 واحد است که با تصویب این مبلغ تا یه دو هفته آینده در هیئت دولت روند پرداختی اون هم شروع خواهد شد. ایشون اضافه کردند که آقای سهرابی معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن اضافه کردند که پیش از این سهمیه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی 400 میلیون تومان بوده که در این دوره پیشنهاد افزایش مبلغ 100 میلیون تومانی به اون، یعنی نهایتاً 500 میلیون تومان داده شد. و ما باز هم در حوزه خبرها. ثبات ارمغان اصلاح سیاست‌های ارزی. در روزهای اخیر و بعد از اصلاح سیاست ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، آمارها نشون میده هم سرعت بازگشت ارز افزایش پیدا کرده، هم بازار ارز به ثبات رسیده.
ثبات نسبی در بازار ارز و طلا و قیمت‌هایی که بعد از ماه‌ها تلاطم ارزی در کشور.
نمی‌تونیم که هر روزی دلار میره بالا کلاً کار ما از بیخوبون نابود میشه.
حالا در محدوده‌ای ثابت قرار دارد. ثباتی که مدیون یک جراحی اساسی است. اصلاح نظام ارزی و حل یک بیماری چند ساله.
سیاست ارز ترجیحی فشارهای ارزی و تنش‌های ارزی رو افزایش میده. هر نوع ارزان فروشی تقاضای اون کالا و محصول رو بیشتر می‌کنه.
سیاستی که هم باعث تشدید روند کاهشی ورود ارز به کشور شده بود.
هر 120 هزار تومان مجبورش می‌کنی 70 هزار تومان به تو بفروشه. خب این باعث میشه بذاره تا جایی که میتونه اینو کش بده و تا روز آخر بیاره به تو بده. خب این تا روز آخر دادنش باعث میشه که بازار تو خالی بشه دیگه.
و هم تقاضا برای ارز را افزایش داده بود.
زمانی که منابع ارزی بانک مرکزی با اختلال مواجه بشه، هم در مداخلات در داخل بازار دستش خالی میشه و هم در تأمین ارز نهادها که بعد وارد کشورش، که شما اینا هم ملاحظه کردین که برخی از واردکننده نهادها دائما در رسانه‌های خودشون میگفتن که ما با بدهی بزرگی در سمت بانک مرکزی مواجه.
حالا اما با اجرای سیاست یکسانسازی و کاهش شکاف بین ارز دولتی و بازار آزاد، هم میزان عرضه شرکت‌ها افزایشی شده.
از 15 دی تا 28 دی ماه 1 میلیارد 408 میلیون دلار معاملات داشتیم، در حالی که عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار بود.
و هم نرخ دلار در بازار غیر رسمی تا حدودی آرام گرفته.
عملاً این باعث شده که بازار غیر رسمی ارز هم نوسانات قیمتیش به حداقل برسه. علت هم این است که بخش قابل توجهی از نیازهای بازار ارز از طریق بازار رسمی حواله ارزی در مرکز مبادله پاسخگویی بهش صورت میگیره.
از 15 دی تا به امروز روزانه بیش از 156 میلیون دلار ارز در مرکز مبادله معامله شده و پیش بینی می شود با ثبات نسبی بازار این روند افزایشی عرضه همچنان بیشتر هم بشود. البته تداوم آن نیازمند اجرای اصلاحات ریشه است.
بخش عمده این قیمت‌های ارز حاکی و ناشی از وضعیت نقدینگی و تورم.
بر اساس آمارها حدود 50% ارز ترجیحی که در سالهای اخیر پرداخت شده به جای سفره مردم سر از جیب دلالان درآورده. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خبر دیگرمون مبنی بر صحبتی است که وزیر محترم اقتصاد انجام دادن. ایشون گفتن که نرخ کالا برگ متناسب با تورم افزایش می‌یابد. صحبتشون رو بشنویم.
و جمهوری رئیس جمهور هم تاکید بهش داشتن این بود که این ارزی که مشخص شده برای این موضوع و یارانه‌ای که داره داده میشه در طی زمان در صورت افزایش نرخ ارز یا افزایش در واقع قیمت این کالاها بتونه افزایش پیدا بکنه و متناسب که بتونه